أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام: هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. روز جمعه است، متعلق به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله نظر عنایت و الطاف ویژه آقا بقیت الله الاعظم روحی له الفدا متوجه این مجلس باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از جملات محیر العقول و عظیم در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها که به واقع بزرگان هم در شرحش به سختی افتادند، به زحمت افتادند، مجبور به تفکر زیاد شدند از شدت عظمت این جمله، یکی از اون جملات مربوط به امام زمان علیه السلام هست که در یکی از توقیعاتشون جمله ای در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند و مکتوب کردند که و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، برای من در دختر رسول خدا اسوه حسنه است. یعنی حضرت زهرا برای من امام زمان اسوه حسنه است. این جمله بسیار بسیار جمله عظیم، مهم و صاحب شؤونات مختلف و معانی مختلف هست. بزرگانی که در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها قلم زدند یا مطلب فرمودند، اون مقداری که بنده تتبع کردم، اگر به این جمله هم رسیدند و اشاره ای کردند، با اشاره رد شدند. کسی به تفصیل وارد بشه و ابعاد این جمله عظیم رو مطرح کنه کمتر هست. شاید به ندرت کسانی از علما و بزرگان در طول تاریخ به شرح این جمله پرداخته باشند که چطور می شود که حجت خدا امام زمان علیه السلام، اون هم امامی که بعد از خمسه طیبه افضل از سایر معصومین هست، یعنی در نه فرزند از سید الشهدا که امام هستند و معصوم هستند و حجت خداوند هستند، بین این نه بزرگوار امام زمان علیه السلام افضل هستند. در روایات دارد که افضلهم تاسعهم، نهمین ایشان در بین این نه نفر افضل ایشان است. امام زمان فرموده است که دختر رسول خدا برای من اسوه حسنه است، کما اینکه خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم پیغمبر اکرم را اسوه حسنه معرفی کرده است. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، ابعاد مختلف داره. شاید بشه از همین آیه کریمه ای که در ارتباط با پیغمبر اکرم هست الهام گرفت، کمک گرفت برای فهم اون جمله ای که در وصف حضرت زهراست. حالا یک جهت کوتاهشو چون مطرح کردم، قصد نداشتم مطرح کنم، چون مطرح شد برای اینکه بدون توضیح نماند، یک بُعد خیلی ساده و ظاهری از این جمله رو مطرح بکنم که اون اصل شیوه و سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها که عمده شخصیت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها، عمده برای ما اونچه آشکار شده بعد از شهادت پیغمبر اکرم تا شهادت خود حضرت زهراست، اصل اون شخصیتی که برای ما معرفی شده و برای ما منعکس شده در دنیا این بخشه. ما بقیه زندگی حضرت زهرا به ستر و حجاب گذشته، مستور بودن حضرت، فعالیت‌های اجتماعی یا بیرون از منزل یا خیلی ظهور و بروز خاصی نداشتن، مثل امام حسین علیه السلام که عمده اون چه که از حضرت مطرح شده مربوط به ایام همون سال آخر امامتشون هست که از مدینه به مکه تشریف آوردند و از مکه به سمت کوفه که در کربلا و واقعه عظیم عاشورا، عمده مسائل مربوط به سیدالشهدا مربوط به این جهت هست. برای حضرت زهرا هم مربوط به بعد از شهادت پیغمبر اکرم تا شهادت خودشون رو، از همین 75 روز یا 95 روزی که مطرح هست در ارتباط با فاطمیه. خب وقتی امام زمان علیه السلام برای شیعیانش مکتوب می‌فرماید که ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، ای شیعیان من می‌نویسم برای شما، مکتوب می‌کنم که مادرم حضرت زهرا برای من اسوه هست، این دو طرف داره، این مطلب دو طرف داره. یک طرف شیعیان عصر غیبت، چه غیبت صغرا چه غیبت کبرا، یعنی ای کسانی که شیعیان من هستید و من امام زمان شما هستم، این توقیع را، این نامه را می نویسم که بدانید شیوه من امام زمان چیست، روش من چیست. اگر می خواهید از من تبعیت بکنید، بدانید که اون زیربنای حرکت من و روش من چیست. درست امام غائب است، اما این سیاست های کلی دارن دیگه در دوران غیبت که به شیعیان تعلیم فرمودن. یکی از اون سیاست های کلی همین جمله است که معناشو هنوز عرض نکردم. معناش چیه این جمله؟ پس یک طرف ماجرا اینه که میخوان به شیعیانشون تعلیم بدن که من امام زمان روشم و سیره من به چه گونه است. خب به چه روشیه؟ میفرماد مادرم فاطمه زهرا برای من اسوه است، نه امام صادق. امام صادق بیان تعلیم احکام و دین بوده، این اسوه نیست برای من، روش من در دوران غیبت این نیست. اون چیزی که به درد شما میخوره که از من امام زمان تبعیت بکنید، این جریان نیست، جریان امام کاظم نیست، جریان امام رضا نیست، جریان حضرت زهراست. خب میریم در ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها، اون جهت واضح و علم در حضرت زهرا چیست؟ نگاه میکنیم به این دوره 75 روز، میبینیم جنبه براءت و تبریست از منافقین. حضرت میفرماید روش من هم همینه، یعنی مادرم حضرت زهرا بنایی را بنیانگذاری کرد که من امام زمان و همه ما اهل بیت و به تبع ما همه شما شیعیان باید از این روش تبعیت کنید. اسوه ما باید حضرت زهرا باشد. وقتی امام زمان ما میفرماید که اسوه من حضرت زهراست، یعنی ما که مأموم امام زمان هم هستیم، باید اسوه ما حضرت زهرا باشند دیگه. امام زمان برای چی فرمودن؟ اگر یک موضوع شخصی سری بود مکتوب نمیکردن به سمت شیعیانشون. وقتی مطلبی را مینویسند و منتشر میکنن در بین شیعیان، یعنی از شما توقع دارم شما بر اساس آنچه من نوشتم راهبرد خودتون رو مشخص کنید، روش سیره عملی خودتون، اعتقادی خودتون رو مشخص کنید. خب روش امام زمان چیست؟ الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها. خب حضرت زهرا سلام الله علیها جهات وجودی متعددی داشتن، عمده و اون شاخصش چیه؟ جهت تبری، براءته، یعنی در برابر باطل ایستادن ولو به قیمت جان تمام بشه. برای همین سیره علما، فقهای بزرگ شیعه هم در طول تاریخ تا همین الان این بوده، تقیه می کردن، کتمان اسرار می کردن، مدارای با خصم می کردن، اما در جایی که احتمال این میرفته که بخواد اصل حقیقتی، اصل یک تفکر غلطی جا بیفته به عنوان تفکر صحیح یا تفکر صحیحی از بین بره و جای خودش رو به یک تفکر باطل بده، و یا یگانگی همفکری بین شیعه و غیر شیعه در بین مردم جا بیفته که مردم گمان کنن تفکرات شیعه با غیر شیعه شبیه هم هست یا نزدیک به هم هست، اونجا علما ورود پیدا کردن، چه در کتابهای فقهیشون چه در فتاویشون به شکلهای مختلف. این فضایی که الان میبینید بین شیعیان بعد از هزار سال، بیش از هزار سال از غیبت امام زمان علیه السلام، 1200 سال، 1300 سال از زمان اهل بیت تا الان هنوز بین ما مونده، این بی جهت نمونده. این فرهنگ، این فرهنگ یک فرهنگی است که سینه به سینه، نسل به نسل، در همین مجالس، در همین گرده همایی های شیعی، در فتاوی علما، در فقه شیعه، در اعتقادات شیعه، در تفسیر شیعه، نسل به نسل چرخیده به ما رسیده. این فرهنگ همون فرهنگی است که حضرت زهرا پایه‌گذاری کردند، که شیعه شاید به خاطر تقیه و مسائلی در جاهایی مداراهایی داشته باشد، سکوتهایی داشته باشد، اما باطن تشیع درون قلب هر شیعه چنان تبری محکمی از دشمنان امیرالمومنین و قاسبین خلافت دارد که به هیچ وجهی قابل جمع با اونها نیست در هیچ بعدی، نه در توحید، نه در نبوت، نه در امامت، نه در احکام، نه در اخلاق، در هیچ جهتی. ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، منتها همین رو به زبان رمزی فرمودن، همین جمله رو هم، همین روش رو هم به یک با یک ادبیات اعجازگونه سری کسی متوجه نمیشه، معانی مختلف هم میشه کرد، کسی بگه آقا معناش اینه، میگیم نه آقا معنا این نیست، معنا چیز دیگریست، میشه از زیر معانیش هم شانه خالی کرد، یعنی دشمن نمیتونه اینو برداره، این جمله امام زمانو بگه خب پس در دوران غیبت فهمیدیم، یعنی یک جمله کاملا امنیتی اطلاعاتی حضرت فرمود، کاملا سری مخفی فرمود. شیعیان من، کسانی که اهل خانواده شیعی هستید، زبان من امام زمان رو متوجه میشید، اسوه من مادرم حضرت زهراست، یعنی شیعه خودش میفهمه ماجرا چیست، لازم هم نیست دیگه تصریح بکنه، لازم هم نیست بستش بده، کتاب ها رو پر بکنه، فهمیدیم پس اسوه امام ما حضرت زهرا سلام الله علیه. باید ببینیم حضرت زهرا عمده مطلبشون، روششون چی بوده، همون رو در خودمون پیاده کنیم. پس اگه در ایام فاطمیه میخواهیم پاسخ سلام حضرت زهرا را بگوییم، میخواهیم لبیک بگوییم به حضرت زهرا سلام الله علیها و به امیرالمومنین، ما بیایم در دوران غیبت جنبه براءت و تبری رو در خودمون تقویت کنیم. بناش ریخته شده الحمدلله به اصل ایمان، اما رشدش و پرورشش نیاز به زحمات و جلسات و ریاضت ها و عبادت هایی دارد. پس حضرت امام عصر نفرمودن ان لی فی امیر المؤمنین اسوه حسنه، ان لی فی حسن ابن علی اسوه حسنه، که شما بگید خب پس امام زمان علیه السلام اسوه شون امیرالمومنینه، امیرالمومنین چه کار کردن 25 سال بعد پیغمبر؟ سکوت کردن، همش مظلومیه، حق حضرت قصب شد، سکوت کردن، خیلی ظهور و بروز بیرونی نداشت، اینا رو نفرمود، فرمود حضرت زهرا همینو منتها با بیان تقیهی فرمود. این یک معنا از معانی این جمله است، معانی دیگه هم داره که برای من در حضرت زهرا اسوه حسنه ایست، که بگیم برای من نه یعنی فقط امام زمان، این معنا هم هست، اون معنای قبلی تمام اشاره ای بهش کردیم که اهمیت موضوع تبری رو رسوند به ما، که چقدر مهمه شیعه در دوران غیبت در موضوع تبری و براءت از اعدای دین در حوزه های مختلفش تقویت کنه خودش رو. معنای دوم، ما میایم در معنای دوم میگیم فقط این امر منحصر به امام زمان نیست، بلکه چون امام زمان افضل اون نه امام است، حضرت فرموده من، وقتی من یعنی امام صادق، وقتی من یعنی امام سجاد، وقتی میفرماد من یعنی امام عسکری، یعنی همه ما نه نفر چون امام زمان افضل هستن، یعنی تمام ما اهل بیت اسوه ما حضرت زهراست، اسوه همه ما اهل بیت از زهرا سلام الله علیها است. خب اسوه ما 9 نفر، در بعضی از روایات هم وارد شده، حالا همچین سند درست و درمونی نداره ولی بالاخره نقل شده، مزامین روایی هم تاییدش میکند که امام عسکری علیه السلام در این نقلی که شده فرمود ما حجت خدا بر مخلوقات هستیم و امنا فاطمه حجت الله علینا، مادر ما فاطمه حجت خداست بر ما. یعنی همانطور که مردم مکلف هستند کارهای خودشون، اعتقادات خودشون رو، روش خودشون رو با ما اهل بیت تنظیم کنن و ما رو میزان قرار بدن که اگر تنظیم نکنن ما حجت بر علیه اونها خواهیم بود و روز قیامت خداوند تبارک و تعالی احتجاج خواهد کرد که چرا پاتو از مسیر این ائمه کج گذاشتی و منحرف شدی، همینطور ما اهل بیت نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها چنین حالی داریم، مکلف و موظف به تنظیم خودمون با حضرت زهرا هستیم. چرا؟ چون در زیارات حضرت زهرا دارد سللت منها انوار الائمه، چون نور ما 9 امام از نور حضرت زهرا آفریده شده در عالم انوار، فضائل ما از فضائل حضرت زهراست، وجود ما از وجود حضرت زهرا سلام الله علیها نشأت گرفته. در اون حدیث مهم از امام صادق علیه، از امام جواد علیه السلام در کتاب شریف کافی به محمد ابن سنان، وقتی که محمد ابن سنان میگوید که آقا بعضی در مورد شما غلو میکنند، بعضی در مورد شما تقصیر میکنند، راه وسط و میانه و صحیح در ارتباط با شما اهل بیت چیست، حضرت فرمودند که این رو بگیر محمد ابن سنان، این اعتقاد اعتقاد صحیحه. اعتقاد چی هست؟ ان الله خلق محمدا و علیا و فاطمه، اللهم صل على محمد و علی، خداوند خلق کرد پیغمبر را و علی را و فاطمه را، این سه بزرگوار رو فرمود. اسمی از سایر اهل بیت نیاورد چون در مبدأ وجود این سه بزرگواره، نبوت، امامت، رابطه بین نبوت و امامت که حضرت زهرا هستند. اون وقت از این رابطه ای که بین نبوت و امامت ایجاد می شود که نماینده نبوت پیغمبر حضرت زهرا است و مبدأ امامت و ولایت امیرالمومنین هست، از ازدواج نبوت در لباس زن با ولایت در لباس مرد ازدواج صورت می گیره، از این ازدواج نسلی متولد می شود در عالم انوار، در عالم دنیا هم همین اتفاق افتاد. لذا برای حضرت زهرا داره حضرت زهرا بحر النبوه در روایات ها، مرج البحرین یلتقیان، فرمود این دوتا بحر و این دوتا دریایی که به هم رسیدند حضرت زهرا و امیرالمومنین هست. بحر النبوه حضرت زهراست، بحر العلم و بحر الولایه امیرالمومنین است. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها همون نبوت است، همان پیغمبر است که آمده است، همون که از صلب پیغمبران بودن آمده است برای ازدواج با امیرالمومنین. کفوی هم غیر امیرالمومنین ندارد، کسی دیگه همسر حضرت زهرا نیست، کسی هم برای امیرالمومنین همسر حضرت زهرا نیست، دوتایی با هم تناسب دارن مثل پیغمبر و امیرالمومنین که تناسب تام با هم دارن. منتها خب پیغمبر اکرم چون مصلحت های عالم اقتضا میکرد به لباس مرد در این عالم تشریف فرما بشن و از طرفی هم ضرورت اقتضا می کند باید نبوت با ولایت ازدواج کند که نسل ائمه کلی، حجت های کلیه الهیه از ازدواج نبوت با ولایت استخراج بشن و تولید بشن به وجود بیان در این عالم، از اون طرف نبوت در لباس مرد آمده، از این طرف باید ازدواج رخ بده و ازدواج یک طرف زن می خواهد، نمیشه این اتفاق بیفته. از حضرت پیغمبر اکرم دختری، یک دختر و یک فرزند که دختر است میماند فقط، که بزعت من نیست و فداها ابوها است، چنین مقامی دارد که بحر نبوه، دریای نبوت، کما این که شما میدونید حقیقت معنای نبوت به خفا و اختفا و ندیده شدن هست، توضیح سر جای خودشه. حضرت زهرا هم همینطور بودن، کل حضرت زهرا به خفا و اختفا به شکل زن نبوت می آید، یعنی نماینده و آینه مقام نبوت می شود به لباس زن، با ولایت ازدواج صورت می گیرد، نسل ائمه میاد. اون وقت این نسل ائمه باید از کی بیاد؟ باز باید از جهت نبوت بیاد، نه از جهت ولایت. این خود این همه اسراری داره، حالا نمیخوام وارد بشیم، باید از جهت نبود. لذا سللت منها، قرار زمین بود، استخراج کردی. سلله، سله یعنی بیرون کشیدن، مثل بیرون کشیدن کره از شیر. این بهش میگن سله. یک حقیقت نهفته در یک حقیقت رو شما بیرون بکشی. سلالت الانبیا یعنی اون اساره انبیا، اساره رو بیرون بکشی. ائمه اساره استخراج شده از پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهرا هستن، یا حضرت زهرا و امیرالمومنین، یا پیغمبر و امیرالمومنین، همش درسته، هر کدوم به جهتی درسته. اساره استخراج شده از نبوت و ولایت هستن. در همون مبدأ خلقت هم برای همین در اون حدیث خیلی خیلی مهم و کلیدی و زیربنایی و اساسی، امام جواد علیه السلام اسم پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت زهرا رو بردن. نه اینکه سایر اهل بیت در مبدأ خلقت نبودن، بودن، اما اون مبدأ وجودی خود اهل بیت باز این سه بزرگوارن که باید این سه تا باشه، نبوت، ولایت، جهت اتصال نبوت با ولایت. خب پس بنابراین این معنایی که فرموده است مادر ما برای ما اسوه حسنه هست و حجت خدا بر ماست، این در یک فاز معنایی دیگر که معنای دومیه که داریم ارائه میدیم، این برگشت میکند به حقیقت وجودی اهل بیت. نه اینکه صرفا من امام زمان از سیره اجتماعی و رفتاری حضرت زهرا درس میگیرم، نه، اصلا حضرت زهرای 2 ساله و 1 ساله و 5 ساله ندارد. حجت الله کبرا، اسمت الله الکبرا، صدیقه کبرا، علی معرفتها دارت القرون الاولا. این جملات معناش این نیست که فقط این برهه بعد شهادت پیغمبر تا شهادت حضرت زهرا، این برهه از زندگی حضرت زهرا علی معرفتها دارت القرون الاولا. انبیا فقط در مورد این 20 روز و 30 روز و 50 روز و 70 روز اسوه معرفتشون دور میزده، دور معرفت حضرت زهرا. این نیست، شخصیت حضرت زهرا معرفتش ملاک است. اینجا هم در این معنای دوم یه وقتی میفرماد مادرم اسوه است، نه تو این 75 روز اسوه است، حقیقت وجودی او اسوه است. اصلا نمیشود اسوه نباشد، چون وجود من امام زمان از اوست، وجود من امام صادق از اوست. ما اهل بیت هم نور ما استخراج شده از نور حضرت زهرا سلام الله علیها است. این میشه مقام ام الائمه. این ام دنیوی دیگه نیست تو این معنا، ام حقیقی است، امی است که اگر نمی بود ائمه نمی بودند، اگر صاحب فضائل و کرامات نمی بود اهل بیت صاحب فضائل و کرامات نمی شدند. برای همین بزرگانی هم فرمودند که مقام حضرت زهرا سلام الله علیها حتی از امام حسن و امام حسین افضله، تا چه برسه به سایر اهل بیت. فقط مقام سوم رو میگن دارن حضرت زهرا، پیغمبر اکرم اول، امیرالمومنین دوم، حضرت زهرا سوم. به یک معنا، به یک معنای دیگه مقام 14 دارن، مشکلی هم نداره توضیحش داده بشه، کاملا مورد پذیرش قرار میگیره. در یک فازهایی از مراتب وجودیشون 14، در یک فازهایی از مراتب وجودیشون سومن، کما اینکه در یک فازهایی اولن حضرت زهرا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. وقتی محور قرار میگیرد یعنی افضل است، وقتی محور قرار میگیرد یعنی افضل است. هم فاطمه و ابوها در جریان حدیث کسا و اون فضای معنوی محور حضرت زهرا هستن، محور حدیث کسا میشه افضل. در یک مقام هایی هم 14، در یک مقامی هم 3. بالاخره اینا جهات وجودی مختلف اهل بیت. پس در یک معنای اسوه، این اسوه برمیگرده به حقایق نورانی اهل بیت. حالا در ارتباط با این حقایق نورانی که موضوع صحبت ما هم همین بوده، در ارتباط با معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها که فرموده است بر معرفت حضرت زهرا قرون اولا دور زده است، انبیا همه حول محور حضرت زهرا هستند. شما هم اگه میخواید دنبال روی راه انبیا باشید، بر معرفت حضرت زهرا دور بزنید، حدیثی هست که مرحوم شیخ صدوق این حدیث رو از حضرت رضا علیه السلام در 3 کتاب خودش نقل کرده. این خیلی مهمه، در عیون اخبار و رضا آورده است، در کمال الدین آورده است، در علل و شرایع هم آورده است. شیخ صدوق این حدیث رو در 3 کتاب آورده، جزء احادیث بسیار بسیار مهم در معرفت اهل بیت علیهم السلام و همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها است که مربوط به مبدأ وجودی اونهاست. اگه خاطر شریفتون باشه، سالهای گذشته در این جلسه نورانی ما در ارتباط با معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردیم، اما نوعا ناظر بودیم به مقامات اخروی و شفاعت حضرت زهرا و ظهور حضرت زهرا در قیامت و عالم آخرت. این روایت و امثال این روایت و این موضوعی که شروع کردیم، اینها برگشت میکنه به مبدأ وجودی حضرت زهرای مرضیه و سایر اهل بیت علیهم السلام. این حدیث هم به لحاظ سند سلسله الذهب است، مثل اون حدیث کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. بعدم حضرت فرمود به شروطها و انا من شروطها، من از شروط لا اله الا الله هستم، یکی از شرط ها هستم. شروط دیگری هم دارد که سایر ائمه هستند. اون حدیث رو میگن سلسله الذهب. چرا؟ چون در سندش خود حضرت رضا علیه السلام به زبان مبارک بیان کردند که از پدرم، از پدرش، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، از امام حسن، از امیرالمومنین پیغمبر تا اینو میگن سلسله الذهب دیگه، سلسله طریق از طلاست، یعنی همه جواهر هستند، جواهرهای عالم هستی. این حدیث هم همینطور آقایون، کاملا حضرت رضا علیه السلام از پدر بزرگوارشون، از امام صادق، همینطور تا امیر المومنین، تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. پیغمبر اکرم فرمودند، خیلی دقت بفرمایید، ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. خداوند نیافریده است مخلوقی که اون مخلوق افضل و با کرامت تر باشد نزد خدا از من پیغمبر. من گوهر و جوهر و سر کل هستی هستم، افضل از همه مخلوقات خدا هستم. امیر المومنین فرمودن که من عرض کردم که یا رسول الله، فانت افضل ام جبرئیل؟ برای این که برای سایرین مشخص بشه، یک، و برای این که این سوال از امیرالمومنین موجب می شود که پیغمبر اکرم شروع کنند به تفصیل مطلب، حالا افضلیت رو توضیح بدن که این به چه نحو است، توضیح کیفیه. جمله افضل مجمله، مبهمه، من افضل هستم. خب دقت می فرمایید، خیلی مجمله، اصلا سابقه وجودی ثابت نمی کنه در نگاه ما. افضل است، یعنی در دوره خودش آمده ولی بهتر از بقیه عبادت کرده، در دوره خودش بوده، بهتر از ملائکه عبادت کرده، خدا اینو بیشتر دوست داره. این از افضلیت تو ذهن ما میاد. اما وقتی امیرالمؤمنین سوال میفرمایند، پیغمبر اکرم متناسب با سائل و کرامتی که میخوان به امیرالمؤمنین بفرمایند، مطلب رو تفصیل و توضیح میدن. به چه بیانی؟ عرض کردن که فرمودن که یا رسول الله، آیا شما افضل هستید یا جبرئیل؟ پیغمبر اکرم این پاسخو دادن که یا علی، خداوند تبارک و تعالی برتری بخشید انبیاء مرسلش را بر ملائکه مقربش. انبیاء مرسل از ملائکه مقرب افضل هستند و برتری بخشید و فضیلت بخشید من پیغمبر را بر جمیع نبیین و مرسلین. من باز از همه انبیا افضل هستم. والفضل بعدی لک یا علی وللائمه من بعدک. فضیلت و برتری بعد از من پیغمبر برای تو و فرزندان توست که ائمه هستند. یعنی شما هم افضل از انبیا مرسل هستید، شما هم افضل از ملائکه مقرب هستید. چه مقدار افضل هستیم از ملائکه؟ حضرت فرمودن که فإن الملائکة لخدامنا و خدام و محبینا. ملائکه خادمان ما و خادمین محبین ما هستند، اینقدر افضل است. به چه نحو خدمت میکنند؟ حالا یعنی مثلا مؤمنین رو ملائکه میان به چه نحو خدمت میکنند؟ یکی از انواع خدمتگذاری ملائکه به مؤمنین و به ائمه در حقیقت و بعد به مؤمن چجور هست؟ حضرت توضیح فرمودن، خیلی زیباست، این نکته نفیسه. فرمود که یا علی، الذین يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمده و يستغفرون للذین آمنوا بولایتنا.
کسانی که حمل میکنند عرش خدا را. این بخشی از آیه مبارکه قرآن است، الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمده و يستغفرون للذين آمنوا. این آیه قرآن است. خب ملائکه چطور خدمت میکنند؟ حضرت فرمود کسانی که حمل میکنند عرش خدا را. این یک پروژه معرفتی و پرونده بزرگ معارفی است. عرش چیست؟ حاملین عرش کی هستند؟ مفصل در روایات اقلا 5 جلسه صحبت داره، عالم عرش، عالم کرسی، بیش از 5 جلسه. خیلی بخوام روایات شو سریع بخونی 5 جلسه، خیلی حرف داره. این عرش الهی، الرحمن و علی العرش استوا، عرش و حاملین عرش، کسانی که عرش رو حمل میکنن، بار عرش رو دوش اونهاست، این افراد و کسانی که دور عرش هستند، ملائکه این بزرگانی هستند در عالم ملکوت، اینا چی کار میکنن؟ یسبحون به حمد ربهم، اینا تسبیح پروردگار میکنن و یستغفرون للذین آمنو، این خدمتگزاری ایناست، استغفار میکنن برای مؤمنین، اونها در اون مقام استغفار میکنن برای مؤمنین. خب آمنو چی؟ آمنو به چی؟ ایمان آوردن به چی؟ مؤمنین به چی؟ معنا نداره شما بگی مؤمن، خب مؤمن به چی؟ ایمان به طاغوت، ایمان به جبت، ایمان به خدا، ایمان. فهمون للذین آمنو به ولایتنا، کسانی که ایمان آوردن به ولایت ما، حاملین عرش و کسانی که حول عرش پروردگار هستند، اینها استغفار می کنند برای مؤمنین به ولایت ما. پس توی این آیه با جمله قبل دو تا مطلب بیان شد. جمله قبل فرمود ملائکه مقرب و ملائکه به طور کل، اینها خدام ما اهل بیت و خدام محبین ما هستند، درسته؟ خب به چه نحو خدمت میکنن؟ حضرت با کنایه، البته بنده عرض میکنم، با کنایه فرمود خدمتشون به ما اهل بیت حمل عرشه. خود حمل کردن عرش با بیانی که در سر جای خودش داره، خود این که حمل میکنند عرش را و تسبیح میکنند خدا را به حمد، این کارشون خدمت به ما اهل بیته. حالا به چه نفع بمانند؟ اما اون قسمتی که فرمود خادم محبین ما هستند، به چه نحو خدمت میکنن به محبین ما؟ حضرت فرمود یستغفرون للذین آمنوا به ولایتنا، اینها استغفار میکنند برای کسانی که ایمان آورده اند به ولایت ما. جای دیگه هم فرمودن که ایمان نیاورده از کسی به ولایت ما مگر اینکه براءت بجوید از اعداء ما. تولی بدون تبری نداریم. پس یستغفرون للذین آمنوا به ولایتنا و یتبرعون من اعدائنا، جمله معناش این میشه، ولی ایمان نصفه نداریم که. ایمان حتما محبت از سوش براءت میاد بیرون، بغض میاد بیرون، بغض به دشمنان. پس اگر در مجالسی مثل مجالس فاطمیه، مثل مجالس عاشورا، مثل مجالس هایی که مجالسی که شیعیان دور هم جمع میشن که جنبه تولی و تبری علل خصوص تقویت میشه، مؤمن خوابم باشه براش استغفار میکنن جدا، اما اون لحظات و مواقفی که بالفعل است، پررنگ است، استغفارها قوی است، استغفار اونها برای مؤمنین، همین زمانی که داره گریه میکنه، همین وقت افضل وقت است که اون محبت اهل بیت در قلبش به هیجان آمده، محبت اهل بیت در قلبش بیداره، در حالت خواب و چرت و قفلت نیست، در بیداری تو همین مجالسه، وقت ذکر فضائله، وقت شنیدن مناقب اهل بیت است. اینجا یستغفرون للذین آمنو، برای همین شما استغفار هم نکنی گناهات بخشیده شده. چقدر روایات داریم کسی یه قطره اشک بریزه گناهش بخشیده میشه، آها استغفار کنه، نه استغفار نکنه، خود این اشکی که میریزه در ملکوت عالم اثر میذاره. کسانی که حامل عرش هستند و دور عرش الهی هستند که خدا میدونه تعدادشون چقدره و نورانیت اینها و عبادتهای اینها و مقامات اینها چیست، اونها استغفار میکنن برای کسانی که ایمان آوردن. خب بعد پیغمبر اکرم ادامه دادن، خب جمله اول چی بود؟ فرمود خداوند خلقی را افضل و اکرم از من پیغمبر و شما اهل بیت نیافریده. حاضر حضرت توضیح میدن یا علی،
اگر ما نبودیم، توجه بفرمایید، جملات از حضرت رضا نقل شده از پیغمبر اکرم در سه کتاب مهم شیخ صدوق، خیلی مهمه. بین شیخ صدوق تا حضرت رضا علیه السلام حدود 100 سال فاصله بوده، خیلی فاصله زیادی نداشتن. پدر مرحوم شیخ صدوق که از اساتید خود شیخ صدوق هست در بحث روایت، با حضرت رضا علیه السلام یک امام فاصله داشت، یعنی از علماء عصر امام عسکری بودن، امام هادی، امام جواد، حضرت رضا. امام جواد علیه السلام عمر مبارک کم بوده، یعنی فاصله زمانی نداشتن برای دسترسی به فرمایشات امام رضا، علل خصوص که شیخ صدوق و پدرشون و ابن ولید و اساتیدش اینا همه در قم متمرکز بودن. فاصله مکانی هم تا طوس زیاد نبوده، فاصله زمانی هم زیاد نبوده. شیخ صدوق گاهی برای به دست آوردن احادیثی که نزد افرادی بوده تا دل افغانستان و گاهی ترکمنستان و اینها مسافرت هایی کرده است، اهل این کار بوده است. اصلا شیخ صدوق خیلی زحمت کشیده برای جمع آوری فرمایشات اهل بیت و حدیثی را در سه کتاب مهم خودش آورده. تعابیر خیلی ارزشمنده به لحاظ اعتبار و به لحاظ دلالت. پیغمبر اکرم فرمود یا علی، اگر ما نبودیم، لولا نحنو، اگر ما اهل بیت نبودیم، ما خلق الله آدم ولا حوا ولل جنه ولا النار ولا السماء ولا الارض. که چکیده این جمله بهشت و جهنم میشه، چون تمام دین به بهشت و جهنم دیگه. بهشت و جهنم نماد چی آقا؟ خوبی ها و بدی ها، عبادت و عصیان، نور و ظلمت، نماینده شریعت است. تمام این شریعت که دیگه تمام این آسمان و زمین و افراد هر کی خلق شده برای این عبادت دیگه. وقتی میفرمند بهشت و جهنم، تمام عالم تکوین هم میاد پشتش، یعنی اصلا خدا دین آورده. اگر ما اهل بیت نبودیم دینی نمی آورد، دینی ایجاد نمی شد، مخلوقاتی ایجاد نمی شدن، خوب و بدی تعریف نمی شد. اینقدر حقایق نورانی اهل بیت در عالم نقش محوری دارد. الا معرفتها دارت القرون الاولا. انبیا می دانستند که اگر خدا را عبادت می کنند و توفیق بندگی خدا شامل حالشان شده است، این به برکت وجود حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت. خیلی مطلبه. اون کسی که معلم انبیا بود، تعلیم داد به انبیا از توحید را تا هر چی که می دانند. اگر سبحان الله تعلیم گرفتند که بگویند، اگر نماز تعلیم گرفتند که اقامه کنند، انبیا همه نماز می خوندند به شکل خودشون، به شکل دین خودشون. اگر هر عبادتی انبیا انجام دادند، همه می دونستند که آنچه داریم، آن توفیق ها، آن انوار، آن عنایاتی که از جانب خدا، این به برکت وجود اهل بیت است، به برکت وجود پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهرا است. و الا خدا من حضرت ابراهیم را اصلا نمی آفرید که بخواد نظری بعدش به من بکنه، اصلا نمی آفرید. اگر هستم به خاطر او هستم، وجود من بنده به اوست، اصلا بودنم و بعد از بودنم توفیقاتم، پیغمبریم، عبادتم، دعوتگریهام، همه اینو متوجه بودن. الا معرفتها دارت القرون الاولا. انبیا حول محور حضرت زهرا دور می زدن. بعدم علتش رو فرمودن پیغمبر اکرم. چرا اینطوریه که اگر ما نبودیم خدا هیچی رو خلق نمی کرد؟ فرمود چطور ما اینطور نباشیم؟ چطور ماجرا از این قرار نباشد؟ و ما افضل از ملائکه نباشیم، در حالی که ما سبقت گرفته ایم به توحید خدا از ملائکه و از انبیا. ملاک افضلیت سبقت در اقرار به خداست. اول من قال بلا، خداوند فرمود الست و بربکم، فرمود اول من قال بلا رسول الله بود، اولین نفر، اولین موجودی که
قل لو کان لله ولد به این مضمون حالا آیه کریمه است، فانا اول العابدین، لو کان للرحمن ان کان للرحمن ولدون فانا اول العابدین، اگر خدا فرزند می داشت من پیغمبر اولین عبادت کننده اون فرزند بودم، چون من در اول خلقت بودم. اگر خدا فرزند می داشت من اولویت دارم که اون فرزند رو بفرستم، و من منکر فرزند خدا هستم، منی که در اول خلقت بودم. پس خدا فرزند نداره. این خیلی قاعده بزرگی ها، اینو بعضی استفاده کردن فقط برای اینکه اثبات کنن پیغمبر اکرم در اول خلقت بوده، و درست هم است. امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث داره اثبات میکند اول بودن پیغمبر را در مبدأ عالم خلقت، اینو ثابت میکنه. اما یه قاعده بزرگ دیگری درش هست که مورد غفلت واقع شده. پیغمبر میفرماید چون من منکر هستم که خدا ولد ندارد، پس خدا ولد ندارد. یعنی من محور عقایدم. یعنی شما اگر اعتقادات خودتون رو هم از من تقلید کنید درسته، من ملاکم، هر چی من میفهمم درسته، هر چی من میگویم حق است حق است، هر چی من میگویم نیست یعنی نیست، چون من ان احاطتن میگویم، من با احاطه‌ای که به کل نظام عالم دارم میگویم خدا ولد ندارد، یعنی من دارم میبینم این مطلب ولد نداره، پس ندارد. این خیلی مهمه. من محور در اعتقادات هستم، در معارفم، در امور توحیدیم. اگر من میگویم خداوند اسم دارد، یعنی دارد، چون من بودم دیدم میدانم خدا اسم رو آفریده، برای خودش اسم آفریده، من واسطم. اگر قرار باشد حقیقتی در عالم باشد، اولین کسی که اون حقیقت را درک کند من پیغمبر باید باشم. اگر من منکر مطلبی هستم یعنی چنین حقیقتی وجود نداره. این معنی اون صدیقی که دیروز گفتمه، صادق اوست. صادق کسی است که حقایق را ببیند، ان شهودن ان احاطتن ان علمن، اون وقت بگه هست یا نیست، اثبات کنه یا نفی کنه، این میشه صدیق. زاهیه صدیقه الکبرى، صدیقه کبرا است از زهرا. آنچه میگوید را میداند میبیند، آنچه نفی میکند را چون نمیبیند نفی میکند، چون ندیدن او ملاک است حق است، آنچه که نمیبینه نیست. خیلی این آیات هم داره ها، آیاتی که خداوند به قرآن میفرماد که فرج البصر هل ترى من فطور، مثلا پیغمبر یه نگاه به عالم بکن ببین خللی در این عالم میبینی، آیه قرآن سوره ملک، هل ترى من فطور ثم مرجع البصر کرتین، دوباره نگاه کن ببین در این عالمی که من آفریدم تو خللی میبینی. خب پیغمبر اگه کل عالمو نبینن، تمام اسرار هستی رو ندونن، که نمیتونن بگن آره یا نه. یعنی دید تو ملاکه، رؤیت تو ملاکه، نفی و اثبات تو ملاکه. حالا به همین مقدار کفایت، البته خیلی قاعده مهمیه، به همین مقدار کفایت تا همینجا، چون وقت گذشت. فرمود چطور ما افضل از ملائکه و به تبع انبیا، چون در بالا فرمود انبیا هم هستن، نباشیم، در حالی که ما سبقت گرفتیم به توحید و به معرفت پروردگار و به تسبیح و تقدیس و تحلیل. اول کسی که، اول موجودی که خدا را عبادت کرد پیغمبر بود و اهل بیت، اول موجود. قبل از پیغمبر اکرم لا اله الا اللهی نبود، سبحان اللهی نبود، الحمدللهی نبود. الحمدلله، حالا اینا معارفیست واقعا سنگینم هست، الحمدلله اون طبیعت الحمدلله هستن، سبحان الله، لا اله الا الله، حقیقت این ذکرها، حقیقتش نه فقط الفاظش، حقیقت شعاع پیغمبره، چون قول پیغمبره، فعل پیغمبره، از پیغمبر صادر شده، پایین تر از پیغمبره، مبدأش ها، عرشش، عرش اعلای این اذکار و این حقایق توحیدی مادون پیغمبر است، چون پیغمبر را خدا آفرید او گفت لا اله الا الله، متأخر از پیغمبر است. حالا این چه فوایدی داره، چه نتایجی داره، قوغاست دیگه. این به این مقدار از حدیث شریف، تا ادامهش انشالله فردا شب بخونیم، فردا صبح بخونیم انشالله. این مطلب اینجاست که این مقدار رو توجه داشته باشید در ذهنهای مبارک، که با این توضیحاتی که عرض کردم، با این عظمتی که بیان شد برای این جملات،
میبینید بعدش حضرت رضا علیه السلام از قول پیغمبر اکرم چه عظمتی برای اهل بیت بیان میشه. یه دفعه فاز میره در فاز توحیدی، مقامات اهل بیت که گویا ما رب هستیم ولی رب نیستیم. این چرا؟ شما باید سیر حدیث رو ببینید. سیر حدیث خیلی مهمه. حضرت یه دفعه نمیفرماد ما نماز میخوانیم ملائکه فکر کردن ما خدا هستیم. نماز هم نماز میخونیم که عبادت، این ربطی به اون نداره. باید جملات یه طوری معنا بشه که سیر جملات با عظمتی که داره با همدیگه بالانس باشه، میزون باشه، تناسب و تعادل داشته باشه. یه دفعه یه مطلب سطحی ساده کوچک ضعیف معمولی، یه دفعه ازت بگن ملائکه وقتی نور ما را میدیدن فکر کردن ما خدا هستیم، این تناسب نداشت. برای همین ما این جملات ابتدایی را با عظمت معنا کردیم. این باید با عظمت معنا بشه تا جملات بعد جای خودش رو پیدا بکنه، و الا جملات از هم گسیخته و بی ارتباط با هم، یعنی کم ارتباط با هم میشود. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت اهل بیت علیهم السلام را در قلوب همه ما مستقر و ثابت و افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.